با سلام خدمت شما دوستان و مؤمنان عزیز، خدا رو شاکر هستم که بار دیگر این توفیق فراهم شد که در خدمت شما باشم و درباره مطالبی که در کتاب مقدس هست و مطالبی که در ایمان ما هست با هم صحبت کنیم. خیلی مشتاق هستم که از شما عزیزان بشنوم و اگر که نظری دارید درباره این برنامه ها و این تعالیم و یا پیشنهادی دارید، خیلی خیلی خوشحال خواهیم شد که اونها رو بشنوم. اما در برنامه امروز درباره کلیسا صحبت خواهیم کرد. اینکه کلیسا چی هست؟ در عهد عتیق خدا آورام یا همون کسی که بعدها ابراهیم نامیده میشه رو از اور کلدانیان خداوند میخونه و به آورام خداوند وعده میده که از صلب او قومی پدید میاد که اون قوم باعث برکت جهان خواهد شد. این قوم کاری خواهد کرد که جهان برکت پیدا کنه و نسل او مانند نسل ستارگان آسمان خواهد بود، یعنی بیشمار و بسیار بسیار زیاد خواهد بود. آورام که بعدها آورام یا ابراهیم نامیده میشه به خداوند و به وعده‌ای که خداوند به او میده ایمان میاره، اگرچه در اون زمان ابراهیم بسیار بسیار سنش زیاد بوده، همینطور همسرش ساره سن هر دوشون زیاد بوده، ولیکن در اوج ناامیدی او به خداوند و به وعده خداوند ایمان میاره و همونطور که کتاب مقدس میگه این ایمان رو خداوند برای او عدالت محسوب میکنه. به هر حال اسحاق از ابراهیم متولد میشه و پس از اسحاق یعقوب متولد میشه و از یعقوب 12 فرزند او یا پاتریارک ها متولد میشن که پس از اینکه برادران یوسف به یوسف خیانت میکنند و اون رو به چاه میندازند و همونطور که داستان رو میدونید یوسف به مصر برده میشه و در اونجا به هر حال پس از مدتی در قصر فرعون مقامی به دست میاره و پس از قحطی که در سرزمین کنعان شده بود برادرانش رو دوباره ملاقات میکنه و از اونها میخواد که به مصر برن. اما همونطور که کلام خدا به ما میگه پس از مدتی فرعون دیگری در مصر میاد که و در مصر هست که قوم بنی اسرائیل بسیار بارور میشن، کثیر میشن و پس از مدتی فرعونی به حکومت میرسه در مصر که نه از یوسف خبری داشته و یک جوری حس تهدید میکنه به وسیله این جمعیت زیاد اسرائیل، جمعیت زیاد فرزندان یعقوب یا همون قوم اسرائیل که در سرزمین مصر بودند و خداوند این و فرعون این قوم رو به بردگی میگیره و به عنوان برده از اونها استفاده میکنه. این قسمت رو داشته باشید. اگه که یادتون باشه خدا از ابراهیم میخواد که هم خودش و هم تمامی فرزندانش و خانوادش و تمام کسانی که یک به شکلی با او در ارتباط بودن رو ختنه کنه. در واقع خداوند این نشان ختنه رو به ابراهیم و به قوم ابراهیم، به این قوم اسرائیل میده. پس از اینکه خداوند موسی رو میفرسته و قوم رو از اسارت فرعون و از اسارت مصریان آزاد میکنه، در بیابان به قوم شریعت رو میده و حتی در میان آنان ساکن میشه. خداوند معجزات بسیار بسیار زیادی را انجام میده در میان قوم اسرائیل و جلال خداوند، اون شکینا، اون جلال خداوند در میان قوم در تابوت عهد ساکن میشه و در میان قوم بوده، همراه با قوم بوده. خداوند به واسطه شریعتی که به این قوم میده میخواد که اونها تبدیل بشن به روشنایی برای امتهای دیگه، برای اقوام دیگه. و خداوند سرزمینی رو به این قوم میده، همون ارض اسرائیل یا سرزمین اسرائیل، و خداوند فیضش رو از طریق شریعت، از طریق معبد، از طریق قربانی ها و اعیاد در بین خودش منتشر میکنه و تمام کسانی که در اسرائیل بودن از این برکاتی که خداوند به این قوم داده بوده بهرمند میشن. برای اینکه کسی، اگر کسی میخواست که عضو این قوم بشه، عضو قوم خداوند بشه، باید یا در میان قوم متولد میشد یا از فرزندان قوم بود، یا اینکه به یهوه خدای اسرائیل ایمان می آورد و پس از دریافت نشان ختنه رسما عضو قوم اسرائیل میشد و از اون به بعد باید که شریعت رو سعی میکرد که اطاعت بکنه و بر مبنای شریعت زندگی بکنه. اما پس از اینکه خداوند عیسی مسیح میاد و اکثریت قوم اسرائیل خداوند رو نمیپذیرند، البته کسانی بودند که در میان قوم اسرائیل خداوند رو پذیرفتند، ولی اکثریت قوم خداوند ما عیسی مسیح رو نپذیرفتند و پیغام انجیل رو در واقع پس زدند. بعدها پولس در مورد این مسئله فکر میکنه و میگه که آنانی که ایمان ابراهیم رو دارند فرزندان ابراهیم خوانده میشن. اگه که به اول عرایض من توجه کرده باشید، گفتم که خدا ابراهیم به خداوند و به وعده خداوند ایمان آورد و این ایمان برای او عدالت محسوب شد. پس تمام کسانی که ایمان ابراهیم رو دارند، پیغام انجیل رو بهش ایمان میارند، به وعده های خداوند در انجیل ایمان دارند، اینها فرزندان ابراهیم محسوب میشن و این ایمان اونها برای اونها هم عدالت محسوب میشه. این به این معناست که از این به بعد قهال یا جماعت خدا یا قوم خدا یا اسرائیل خدا چه کسانی هستند؟ فقط دیگه کسانی نیستند که در میان این قوم متولد شدند، فقط تولد فیزیکی یا جسمانی نیست که شما رو جزء قوم خدا میکنه. از این به بعد ممکنه که شما به عنوان به شکل جسمانی در این قوم به دنیا بیای، اما واقعا جزء اسرائیل حقیقی، جزء قوم خداوند، جزء قوم واقعی خداوند نباشی. چرا که از این به بعد قوم واقعی خداوند چه کسانی هستند؟ کسانی هستند که پیغام انجیل رو بهش ایمان آوردند و ایمانداران هستند که در سراسر دنیا پراکنده هستند. در واقع در زبان یونانی کلمه ای هست به اسم اکلسیا که کلمه کلیسا که در فارسی استفاده می کنیم از اون گرفته شده، که معنای اون جماعت خوانده شده هست، که این اکلسیا یا این جماعت خوانده شده ادامه اسرائیل عهد عتیق و در واقع اسرائیل عهد جدید هست. این اینک ما یک قوم جدید داریم، قوم خداوند رو داریم که دیگر مثل اسرائیل عهد عتیق در یک زمین مشخص زندگی نمی کنه، بلکه در سراسر جهان حضور داره و زندگی می کنه. ایمانداران و کسانی که به عیسی مسیح ایمان دارند در سراسر دنیا هستند. قوم اسرائیل قرار بود که نور باشه، که در واقع نور خداوند رو منعکس کنه بین امتها، و امروز ایمانداران در هر جا که هستند، فرق نمی کنه در چه کشوری باشند، در چه کسوتی باشند، در چه لباسی باشند، در چه شغلی باشند، نور خداوند هستند در میان بقیه، در میان سایرین، در محیطی که درش حضور دارند. به قول مارتین لوتر، هر جا که پیغام انجیل موعظه میشه و این پیغام جلو میره و قلبها رو فتح میکنه و ایمان تولید میکنه و این پیغام بهش پاسخ داده میشه، شک نکنید که اونجا قوم خدا یا کلیسا حاضر است. در عهد عتیق جلال خدا در معبد بود، و اکنون روح خدا در میان ما قوم خدا حاضر هست و فعال هست و کار میکنه. اینکه ما ایمان میاریم، این نتیجه کار خداوند هست، نتیجه کار روح القدس هست. اینکه ما توبه میکنیم از گناهان خودمون، این نتیجه کار روح القدس در قلب های ما هست. اینکه یک گناهکار زندگیش کاملا عوض میشه، این نتیجه کار روح القدس هست. در عهد عتیق در اسرائیل قوم خدا به وسیله پادشاهانی اداره میشد. در واقع یک پادشاه همیشه بالای سر این قوم بود و این قوم رو اداره میکرد و بر این قوم حکومت میکرد. و اکنون در قوم خدا در عهد جدید ما پادشاهی داریم که بهتر از تمامی اون پادشاهان هست، پادشاهی که عظیم تر از تمامی اون پادشاهان هست. تمام اون پادشاهان مردند، ولی پادشاهی که ما قوم خدا داریم خداوندی است که همیشه زنده است، عیسی مسیح پادشاه و سرور کلیسا قوم خودش هست. در عهد عتیق قوم خدا قربانی های مختلفی داشتن برای گناهان، که به وسیله اونها کفاره می دادن. کاهنین داشتند، کاهن اعظم داشتند، ولی در عهد جدید قوم خدا یا کلیسا عیسی مسیح رو داره که هم کاهن اعظم هست و هم بره قربانی برای ما و گناهان ما. کلیسا بدن مسیح هست، کلیسا عروس مسیح هست، کلیسا قوم خدا و معبد خدای حی هست. کلیسا همه اینهاست و در نجات ما کلیسا نقش بسیار مهمی رو ایفا میکنه. عزیزان من، امروز متاسفانه همه ما شاهد این بودیم که ذهنیتی بسیار نادرست و به نوعی عارف مسلک در میان بعضی از ایمانداران ایرانی وجود داره که این نوع تفکر و این نوع ذهنیت بسیار ذهنیت خطرناکی است. و اون اینه که شخص ایماندار میگه که من با کلیسا کاری ندارم، فقط چیزی که مهم هست برای من خودم هستم و خداوند هست و همین برای من بسه، همین برای من کافی است. اما عزیزان من، این نوع تفکر و این نوع ذهنیت ذهنیتی اشتباه و انحرافی است. یکی از پدران کلیسا میگه خداوند نمیتونه پدر شما باشه مادامی که کلیسا مادر شما نیست. در عهد عتیق اگر که کسی میخواست جزء قوم خدا باشه و از برکات بودن در قوم خداوند بهره‌مند بشه، یک سری کار رو باید انجام میداد. باید خودش رو نه فقط به شکل روحی بلکه به شکل جسمی با قوم یکی میکرد. برای همین باید ختنه میشد. ختنه نشانی بود که خداوند برای این قوم برگزیده بود. باید پس از ختنه شخص شریعت رو رعایت میکرد، به این معنا که باید از بعضی غذاها پرهیز میکرد. بعضی غذاها رو یک شخص اسرائیلی نمیتونست بخوره و همینطور باید روز سبت رو نگاه میداشت و در نگاهداری او باید با سعی و تلاش بسیار عمل میکرد. البته در عهد جدید دیگه شریعتی نداریم، تنها چیزی که هست محبت هست، محبت نسبت به خدا و به همسایه. ولی ایماندار، کسی که پیغام انجیل رو شنیده و در او به واسطه کار روح القدس ایمان پدید آمده، باید تعمید بگیره و عضو کلیسا بشه. این بسیار بسیار مهمه که ما عضو کلیسا باشیم، چرا که ایمان، کلام خدا می‌فرماید که از شنیدن کلام به وجود می‌آید. اون ایمانی که ما رو باعث عادل شمرده شدن ما میشه از طریق شنیدن کلام خدا پدید میاد و این در موعظه اتفاق میافته، در شرکت در رازهای کلیسایی مثل عشای ربانی اتفاق میافته. کلیسا بدن مسیح هست و مسیح سر کلیساست. آیا تا به حال بدنی رو دیدید که بدون سر کار بکنه و بتونه زندگی بکنه؟ چنین چیزی غیر ممکن هست. نمیتونید با سر ارتباط داشته باشید بدون بدن. آیا تا حالا دیدید که سری بدون بدن زندگی بکنه؟ این هم غیر ممکن است. پس ما به عنوان ایمانداران نیاز داریم که جزئی از این بدن باشیم، یک عضوی از این بدن باشیم. مثلا یک چشم چطور میتونه کار کنه؟ یک چشم به این شکل کار میکنه که مغز فرمان میده به چشم و چشم هست که میتونه اون عدسی چشم، قرنیه، اینها میتونن باز بشن، بسته بشن، نور رو دریافت کنن و چشم میتونه ببینه. حالا اگر که این چشم از این بدن کنده شده باشه، آیا میتونه ببینه؟ آیا اصلا میتونه زنده باشه؟ خیر. پس برای اینکه حیات داشته باشیم باید متصل به بدن باشیم تا بتونیم از اون حیات و زندگی که سر به بدن میده بهره‌مند بشیم. در برنامه‌های بعدی درباره کلیسا بیشتر سخن خواهیم گفت، مخصوصاً درباره رازهای کلیسایی و همینطور نحوه اداره کلیسا بیشتر و بیشتر در موردش با هم صحبت خواهیم کرد.